وفات کرده، مگر این که میگم خوشا به حالش، رفت رفت به مقصد رسید، ما هنوز تو راهیم. جمله دومش تو راه خودمون حس نمی کنیم، محکم نشستیم سر جامون، ما خوشا به حالش، رفت رسید، ما تو راه هستیم. خب با اجازه
سینشون جمع بوده که مقصدشون بهشته.
نه اونم بازی جمله دیگه اونم داشتن زیاد تکرار میکرد، میفرمودن که به طور قطع هیچ کسی نیست میره مگر اینکه وقتی رفت اون طرف خوشحال. مؤمن میبینه چه جایی بودم، چه مقاماتی بودم، کافر میبینه کار داشت بدتر میشد، اونجا که میبینه خوب شد آمدن بدتر نشد کار. اینا مکرر باز دو تا جمله راجع ها مکرر داشتن در مورد رفتن اینا میگفتن. خب با اجازه محضری، بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در عروه کتاب الزمان بود. مرحوم سید برای زمان 10 شرط فرمودن. من یه عرضی کردم که شرط اول و دوم مربوط به عقد و ایجاب و قبول بود، اما شرط سوم، چهارم، پنجم و ششم مربوط به شرایط متعاقدین بود و اینا رو یک کاسه چه بسا بشه بحثش کرد. اینا من عرض کرده بودم به عنوان مقدم. یه نکته ای هم شاید جلسه قبل بود عرض کردم که شاید این که میگن شرط بلوغ و رشد، این دوتا از لوازم تدوین تو کلاس فقه هست، میگن دوتا بلوغ و رشد، و الا موضوع دقیقا ثبوتن به عنوان اولی یه چیزه، این کاشف ازش در یک مرتبهی با تدبیرات شارع بلوغه. وقتی بالغ شد میبینیم رشد نداره، سفیهه بلغ سفیهن، الان این سفاهت مانع نیست به دقه، بلکه باز کاشفه. سفاهت کاشف از اینه که اونی که موضوع بود نیامد، به خلاف اون دوتا بعدیش کن، فلس و رقیت. مفلس واقعا مانع، اونی که موضوع بوده آمده، یه مانع حقوقی داره که اون فلسه. همچنین رقیت عبد از حیث اقدامات مشکلی نداره، اون موضوع آمده، رسیو مانع حقوقی داره که رق دیگه. بنابراین تو شرایط متعاقدین ما میتونیم بگیم یه موضوع واقعی واحد داریم که در وقت صفح نیامده، ولو به حسب ظاهر اون نظمی را که شارع برای بلوغ فرموده بود آمده، بالغ از طبق اون ضوابط نظم دهنده شارع، اما اون موضوع واقعی نیامده، لذا شارع فرموده الا یکون سفیهن. الا یکون سفیهن این سفاهت مانعه؟ نه، سفاهت اینجا سفاهت کاشف از اینه که اونی که موضوع بود نیامده، به خلاف. حالا این احتماله، ببینید لهش علیهش هرچی به ذهن میاد بعداً برای ما بفرمایید. تو ذیل جلسه 29 که جلسه قبل بود و قبلش 28 سه تا چهار تا افادات آقایون ارسال شده، حالا یا نگاه کردید نگام نکردید بعد نگاه کنید، منم هرچیش که ممکن شد خدمتون بعضی هاشا عرض میکنم هرچی ممکن شد. پس یه نکته در این که موضوع در تأیید این که الان ما در شرایط متعاقده میگیم بلوغ، عقل، اختیار که مکره نباشه، سفیه نباشه، اینا یه موضوع واحد داریم، برگردوندن اینها در کلمات علما به هم دیگه. حالا من یه شاهد عرض میکنم برای مراجعه شما، به این که اگه تایید نکردید حتما بعدم یا حالا یا بعد به من بفرمایید. خیلی جالب است بحث ما که در سلب عبارت سبی بود و این که سبی مسلوب العباره است، شیخ اعظم انصاری رضوان الله علیه در بحث همون سبی وقتی که بحث رو تمام میکنن و میگن که از حیث ادله مناقشه میاد اما تنها دلیل و محکمترین دلیل اجماع هست و آخر کارم با این که میگن اجماع هم رو مناقشه میکنن، یک کلمه حرفشو این است که ولی قائل ان یقول، یعنی در اجماعی که فرموده عمده دلیل اجماع خدشه میکنن تو خود تحقق اجماع. بعد میگن کیف کن فالعمل علی المشهور، عمل یعنی ما در اجماع هم ادله رو که مناقشه کردیم، اجماع هم که گفتیم تنها دلیل، اینم مناقشه کردیم. ببینید عبارتشون بخواد من بخونم، و که فالعمل علی المشهور، همونی که مشهوره فتوایشون، یمکن ان یستأنس له، استیناس شاهد معید استیناس، درست شد؟ کلماتی که شیخ به کار میبره، استیناس بشه بالاخبار المستفیزه من ان عمد السبیه و خطائه چی واحد کما فی سیده، مطالبی را دارن؟
یمکن ان
یستأنس له ایزن به ما برن. بله. خب عرض کنم که ببینید اینجا که وارد میشن نکته مهمی را میبرن جلو، اگر شما هم تایید کنید. نگفتیم شیخ سبی مسلوب العباره است؟ مسلوب العباره است، قبول نیست. خب دلیل دادن چیه؟ اجماع، عملا بر مشهوره که من. بعد وقتی استیناس شروع میکنن میرسن تا اینجا متعدد، من یه اشاره هایی کردم خیلی مهم، میفرمان که فکل حکم شرعی تعلق بالافعال التي یعتبر فی ترتب الحکم الشرعی علیها القصد، این برای سبی لاقصده. یعنی چی؟ یعنی ایشان یه جور جمع کردن بین مسلوب العباره سبی، برش کردن به یکی از شروط دیگه متعاقدن که قاصده. ملاحظه کردی؟ خب این خیلی خوب، مقصودی هم که من داشتم که شروط متعاقدین رو بعدا میشه یک کاسب. یعنی اینا حالا من روشه تا نصف صفحه این کتاب های مکاسب قدیم هی هم تکرار کردم، منو خط کشت فرمودم فعقد السبی، اصلا دیگه فعقد السبی و ایقائه مع القصد، یعنی قصد سهم خودش، که عقد الهاذل و الغالط و الخاطی و ایقائه، یعنی درست بردن تو باب بعدی. فرما اصان مسئلتون و من جملت شرائط المتعاقدن قصده هما لمدلول العقد، درست شد؟ پس سبی هم برگشت اینجا، چرا سبی قبول نیست؟ چون قاصد نیست، شرط قصد رو نداره، نه چون مسلوب العبارت، سلب عبارتش برگشت به این. و این نکته مهمیه در این که مرحومش، البته من بعض عبارتشون رو میگم، خودم نگاه کنید ببینید، لما کان قصدهما به منزلت العدل، عرض کنم ولو کانت به اذن الولی فلیس ذالک الا لسلب قصدهی و عدم العبرت به انشائه. ببینید باید می فرمان که الا کان قصدهی فی انشاءاتهی و اخبارتهی مسلوب الاثر، عبارت که می گفتیم چرا مسلوب العباره بود؟ چون این عبارت او پشتوانه قصد نداشت. این فضای دیگریه، خیلی برای پیشرفت بحث میتونه کمک بکنه. تا اون آخر که اینجوری فرمودن، فرمودن که و اینم اشکالی به اصل استدلال وارد نمیکنه. چرا؟ لما عرفت من احتمال کونهی معلولا لسلب اعتبار قصد السبیه والمجنون، که به قصد میتونه. اونی هم که جلسه قبل صحبت شد که طفل میتونه وکیل در انشاء عقد بشه صرفا یا نه، که یکی از آقایان فرمودن این، ببینید مرحوم شیخ بعد از مطالبش هم ول حاصل ان مقتضا ما تقدم من الاجماع المحکی فی البیع و غیره من العقود ول اخبار المتقدمه بعد انضمام بعضی ها الی بعض عدم الاعتبار به ما یستر من السبی من الافعال المعتبر فيها القصد، بعد القصد الى مقتضاها كانشاء العقود اصالتا و وکالتا. منو مشیخ تصدیق فایده نه، انشاء العقود انشاء عقد اصالتا و وکالتن و القبض و الاقباض به کل التزام علا نفسهی من زمان او اقرار او نظر او ایجار. اینا فایده ندار. و پس این یه نکته فعلا ما در مقام این که میخوان شروط متعاقدین را بریم کشف کنیم اون موضوع واحد چیه، و آقا اینم ارسالاتی که فرمودن مطالب خوبی، سوالات خوبی در ذیل اینکه این موضوع چیه مطرح کردن، باید اینا برسیم. هرچی حالا فعلا ما ممکنه اون سهم من شما خودتون بعد ادامه بدید ان شاء
الله. فعلا اینجا پس یعنی مرحوم شیخ بلوغ در امور عقدی و اینا رو برگردوندن، والا نه کل بلوغ رو، درسته؟ مثلا بلوغی که برای امور جنسی لازمه اون دیگه برنگردوندن.
قصد؟
بله دیگه.
نه فعلا مقصود ایشون در قصد این بود که سبیل مسلوب العباره است. مسلوب العباره به قصد حالا اون فرمایش شما هنوز بله میمونه
اون حیث فرمایش از اطالی که بلوغ برگشت، یعنی خود بلوغ هم تو یه حوزه برمیگرده به عدم
بله. قصد، یعنی از اون حیث مسلوب العباره بودن حیثش برمیگرده به مسلوب القصد بودن. قصد و کلاق حالا ملاحظه کنید بازم ببینید مرحوم شیخ اینی که من استفاده کردم میخوام بگن میشه نسبت داد یا نه بعدا بفرمایید. نکته بعدی که میخوام عرض کنم که اونم به گمان مهم از نظر تو مباحث ما نایی که خندلتون بودید، من این سبک منه که از فرمایشات علما زود نگذاریم، حتی اونجایی که خودشو هم دیگر رو تخته هم میکن. مثالش که بارها گفتم سیعه هم دو طیف بزرگ از اصول این هم. دلیل طرفین چی بود؟ تو کفای جا دیگر تبادر. چرا باید شده برای سعی لتبادر؟ لتبادر من امیانگه چرا باید شده برای هم؟ اونم میگه لتبادر من الان. خب من عرض رو میبینم میخوان دروغ بگم تو فضای علمی تعمد کیس برن، آخه این که بنا نداره. پس چی میخوان بگم؟ یعنی برای ما به عنوان یه ناظر سالس که میبینیم دو طیفی از بزرگان متفکرین و علما و اشحال از ها ذهنانی تیز خوب چرا ادعای تبادر میکنن؟ این باید حل کنی. تحلیل این دوتا ادعا مقابل هم خیلی چیزی توشه. یکی از موارد در ما نهنفی داریم الان من دنبالشم. ببینید مرحوم شیخ اون عبارتم باز پیدا کردم در شیخ که میگفتم که اشاره به حساب جواهر کردن در همون صفحه اول کتاب وقتی وارد بحث سبی میشن میفرمان که و بالجمله فالمسئله تو لا یخلو عن اشکالن که فقط اجماع میخواستن و این اتنب بعض المعاصرین فی توضیحه حتی الحقه بالبدیهیات فی ظاهر کلام. این الحقه بالظاهر کلام دیگه بدیهی فقه ظاهرن اشاره است به همین عبارت جناب صاحب جواهر که خوندم هم باز اون کلمش که محمد جواهر جلد 22 صفحه 261 که فرمودن که فصححی نعزن للفقیه نفی الخلاف فی المسئله علی الاطلاق بل صح له دعوا تحصیل الاجماع علی ذلک کما وقع من بعضهم بل ربما کان کالضروری و خصوصا بعد ملاحظه کلام الاصحاب و ارسالهم لذلک ارسال المسلمات حتی ترک جماعت منهم الاستدلال علی اتکالا علی معلومیت. یعنی اینجوری واضح. سوال من اینه این که ایشون میگن که از ضرورنا الان صاحب جواهر میخوام اون چه که دید خودشون برداشت خودشون ذهنیت خودشون به عنوان فقیه بزرگه بگن یا میخوان دروغ بگن؟ اینجا یه چیزی به بگیم که بس پیش بره. یعنی واقعا تعمد کیز دارن اینجا؟ احتمالش هست؟ ما دروغی را بگیم که بس بره جلو دیگه، کسی جرأت نکنه حرف بزنه. اصلا احتمالش نیست. یعنی من به عنوان طلبه 100% است که ایشون دارن اون دید خودشون را میگن. یعنی ذهنیت فقیه به جایی رسیده که اظهار چی میکنه؟ ضروری میکنه. ازش رد چیم؟ کردن باشن دیگه از ادعاها خیلیه. خب اینجور برخورد ها که زیاد دیدیم، مانعی هم نداره ما. اما روی این فضایی که من عرض میکنم ما به این سادگی رد نمیشیم. میگیم یک کسی که نمیخواد رو بگه داره یه مطلبی رو تو کتاب فقه میگه ضروریه، همین به راحتی رد شیم بریم، نمیشه رد شد. یک، اجازه نمیدیم به خودمون از این حرف فقیه بزرگی به هم سادگی فوری بزنیم. به خود گفتم بله. از طرف دیگه هم چیز دیگه داریم که خود صاحب جواهر شیخ اعظم انصاری همه گرفتن، همونی که مقدس اردبیلی برای عدول ازش استفاده کرد. چیه؟ همینی که تو همین جواهر بعدا میگن، میگن لکن جمیعه کما ترا، اشکالات که جواب میدن فهم و کزل استدلال،
صفحه
262، و کزل استدلال به ما ورد فی الکتاب و سنه من ابتلاء الیتاما، بعد و به سیرت قطعیت فی سائر الاعصار والامصار عصر و مکان و زمان علا مباشرت الاطفال لبیع الخبز والماء و نحوه ما و شراب. درستو؟ اینم نمیتونیم ازش رد. یعنی یه سیره‌ای که خود صاحب جواهر دارن میگن به همین راحت میگیم از تساهله، سیره که از تساهل ایناست. نشد. سیره‌ای که مستقره، مستمره، علما نهی نمی کنن مقابلش. کدام کسی باشه که مداقه کنه دنبالش بلا میشه بعدش هم پشیمون میشه. تازه پیرمردی خدا رحمتش کنه همه رفتن، از خودشون شنیدم آه. خیلی در امور شرعی مداقهشون داشت مثال. او رفته بود محضر یک از مراجع، حالا ببینید مسئله را، بعدش آمده بود پیش من ناراحت که حالا من پیرمرد چطور. نه، رفته بود پیش یکی از مراجع گفته با آقا این بچه ها تو کوچه توپ بازی میکنن، توپشون هم میزنن تو خونه من. خب در میزنه توپ ما را بده، من حق دارم توپ را بهش بدم. اون مرجع هم جواب داد نه، مالیت داره، برو بگو ولیش بیاد توپ را به ولیش بده. خب بعد شده بود ناراحت، میگه آخه من پیرمرد کجا برنشم بیرن بچه خونش کجاه، باباش کیه، چطور بابا را پیدا کنم. یه مداقه شرعی میکنه بعدش هم میشه پشیمون. چطور عمل کنم؟ میخوام عرض کنم این سیره طوریست که به این سادگی نمیشه این سال جواب میدن. میگن وسانی للجواز مطلقا ضرورت وجود، در سیره واجب است اقتصار کنید بر اون جایی که چیه؟ جرت به سیرت التي تصلح این اذن مقیدتن او مخصص. باید سیره قطعی باشه که توانایی تقیید و تخصیص را داشته. حالا بگردید کجا این خصوصاً. بعد میفرمان که خصوصا بعد اطلاق النص و الفتوا و اشتراق البلوغ المشعر بکون این سیره حادثتن و صادرتن ممن یتساهل به احکام شرع او بکونها فی خصوص ما علم فیه اذن الولی. سیره فقط در معلوم الاذن. اینجوری میخوان جواب بدن. خب حالا این جواب ایشون، جواب شیخ انصاری در تایید عرض من مهمتره.
اون صاحب جواب کجا بود؟
جلد
چه بابی بود؟
همین باب بیع، بیع سری جلد 22. نه در همون شرط بلوغ.
چون تو معاطات مخصوصا که اونجا بحث سیره مطرح میشه معمولا اینطوریه که همین خبز و اینا رو با معاطات میخرن. اونجا صاحب جواهر قائل شدن که طرفین هم قصد اباحه مجرده میکنن هم حکم شارع اباحه در تصرف.
یه توضیح همینجا قبل از اون، نه معاطات که رد شده، شرایط متعاقده این است قبلا گفتن و اینجا هم یه توضیح برای معاطات به یه نحو خاصی میکنن، بعد میگن که با این توضیحی که من کردم حرفی صاحب ریاض که گفتن کل آله است درست نیست. میگن این که منظورشون همین حرف من باشه.
مقصود اینه که سیره نداریم که بچه به تو اشتراه تام بگه، اون چیزی که سیره است همیشه بوده معاتات بوده معاتات. ایشون هم که اساسا معاتات رو بی نمیدونن اباحه متعاقده این هم قصد اباحه کردن
بلد. یعنی از این باب میخواد دفاع کنی؟
بله، یعنی میگم ایشون اصلا نمیخواست اشکال کنم خودش.
ولی ببینید منظور من اصل این است که خلاصه سیره قطعیه که ایشون دارن میگن ما فعلا به این سادگی ازش نمیگذاریم. نه از فرمایش خود صاحب جواهر در ادعای ضرورت میگذاریم، چون یه فقیهی دارن چیزی را به فقه نسبت میدن، نمیخوان که بی خودی بگن، که برداشت ایشونه. این برداشت ما باید تحلیل کنیم چیه پشوانش، و پشوانه خوبی هم داره. از اون طرف هم سیره هست، سیره داریم میبینیم اونا چه کارش کنیم.
درست واحد مجرده هم فرض میکنیم که هر نوع از عرض و ایقاع رو اینا معلوم بیرستن برای شدیدیه، فرض
عباره مجرده بله. هم همین در دنبال هم ایشون برای عباره هم میگن. حالا در تایید سیره آقا، من از شیخ اعظم انصاری که میخوان رد کنن حرف صاحب ریاض، صاحب ریاض فرمودن اونجایی که کل آله باشه سبی خب مشکلی نیست. شیخ میفرمان که اول کلام فیض را میارن رضوان الله، که فیض فرموده است که ثم انه ظهر مما ذکرنا انه لا فرق فی معاملت السبی بین ان یکون فی الاشیاء الیسیر او الخطیر. فیض گفتن یعنی شیخ میگه به خلاف کی؟ به خلاف بله میفرمان که روایتی هم داره که علامه در تذکره روایت ابو الدرداء که اشترا اسفورا من سبی فارسله ردها به عدم ثبوت، ما روایت قبول نداریم، و عدم الحجیه و توجیهه به ما یخرجه عن محل الکلام. میخوام بگن که خود علامه هم در تذکره با اینکه اسفور رو بخرن آزاد کنن یه چیزی معمولی ساده است، اما باز علامه حاضر نشدن، پس معلوم میشه اجماع همه اینا در اشیاء یسیره هم جایز است. بعدی که شیخ اینا میفرمان و بهی یظهر ضعف ما عن المحدث الکاشانی من ان الازهر جواز و بیعه و شرائه فی ما جرت العاده. ببینید دوباره رفتن سراغ العاده بهی من الاشیاء الیسیره دفعا للحرج. مرحوم شیخ حرج و اینها رو جواب میدن، بعدش هم میگن یه روایتی هم که آمده از سکونی عن ابی عبدالله صلوات الله و سلام علیه قال و نهى النبی صلی الله علیه و آله و سلم کسب الغلام الصغیر الذي لا يحسن صناعتا بيده. نهى لا يحسن صنا لا يحسن ببینید بحثایی که ما لا يحسن صناعتا بيده نهى معللا. حضرت تعلیش رو چی فرمودن؟ به انه ان لم یجد سرقه، وقتی کار خوب پیش نرفت میره دزدی میکنه که بتونه جواب اون کس را بده. با خب خود این چیه؟ شیخ جواب میدن، خلاصه میفرمان که فکیفکان فالقول المذکور فی غایت الضعف، یعنی اجماع شامل بیع یسیر و ساده هاش هم هست. نعم ربما صحح سید و مشایخ نافر ریاض هذه المعاملات اذا كان السبي منزله الاله فقط آلت من اهلیت التصرف. درست شد؟ درست مثل این که مثلا یه الاغی را میفرستن، ظرف میذارن روش، وقتی میره دم مغازه میدونه که این الاغ فلانیه، این ظرف را گذاشتن فلان مقدار نونی گوشت چیزی بده و میذاره توش برمیگرده. سبی هم همینه که این معامله او اصل کاریست، این سید اینجا درست کرده. یعید و زال و فیه اشکالون، فیه اشکالون دو تا اشکال مترد. من اشکال اولش رو وارد نمیشم، خودتون دیدید بازم میبینید. به گمانم اون سیره اولی که شیخ اعظم انصاری میفرمان خیلی مورد مناقشه باشه. حالا نگاه کنید من استمرار سیرته هم علا عدم الفرق بین الممیزین و غیره، سیره بر اینه معلوم نیست اینجور به اطلاق. حالا بخش دومش اونی که منظور منه که میگم ما از سیره به این سادگی عبور نمی کنیم، اعتراف خود شیخ اعظم انصاریست به یه چیز خوب شبیه همونی که مقدس اردبیلی گفته. میفرمان ما ان الاحالت علا ما جرت العادبه. آی صاحب ریاض شما فرمودید معتاد عادت، وقتی میگید عادت در این موارد هست، عادت طیف وسیعی داره. حالا این شیخ چطور توضیح میدن؟ بسیار عالی. عرف عام را، بازار را، معاملات را، محاور قشنگ توضیح میدن با دستبندی کردن. کل احالت علل مجهول. عادت چیه؟ عادت جور و واجب. حالا میخوام مجهول را توضیح بدم. فَإِنَّ الَّذِي جَرَى عَلَيْهِ السِّيرَ جَرَى عَلَيْهِ السِّيرَ. حالا به تساهل یا نیست بعدا میرسیم. ما به این سادگی تصور نمیتونیم قبول کنیم سیره‌ای که هست در مرعا و مسمع کی بوده؟ علما بوده، متشرعه بوده. میگن زمان معصومین نبوده. آخر زمان معصومین نبوده اینا که چطور؟ نه ان بی کسب صغیر الذی لا یحسن صنعه. خود همین نهی داله بر اینه که میشد که نهی بر صورت بگیره. خب میفرمان که این مجهوله. چرا مجهوله؟ فان الذی جرت علیه السیره هو الوکول الی کل سبی ما هو فتن فی. جلسه قبل عرض کردم بالفعل این کاری که میخوا انجام بده تو این مقام فتن فی. چه تعبیره؟ سیره اینه. این سیره ازش رد شیم؟ میبینن این کار ازش میاد؟ چون میگو ازش بیاد 15 سالش که نشده که. سیره جرت هو الوکول الی کل سبی ما هو فتن فی به حیث لا یغلب.
ماهرن
فتن
ماهوه
ماهوه نسخه ما که ماهوه یعنی اون سبی. شما دارید ماه فتن اصلا نداری؟ اول بکول الی کل سبی ماهرن فتن فی. این باید بگن که چه بهتر با همون لحجه گفته بودن اینجوری گفته بود چه. خب عرض کنم که ما فتن انفی به حیث لا یغلب فی المصاومه علیه مغلوبون علیه واقع نمیشه. فیکلون ببینید چه توضیحات. یکلون الا من بلغ ست سنین شراء بافت بقل. برو یه بغل علف بخر بیا سبزی بخر بیا 6 سالش هم میره بخره میاد. چیزی مهم نیست سریعا. خب یا برای گوسفند استفاده میشه علف باشه یا برای خوراک که سریع تمام. یه چیز معمولی 6 سالگی. بعد چی؟ میرم بالاتر شیخ با او بی بیوتن بیزت دجاجن به فلسن. یه پول بهش میدن یا تخم مرغ میگیر بیا. عرض کنم که و الا من بلغ ثمانی سنین اشتراع الله و الخبز و نحوه هما و الى من بلغ 14 سنه شراء الثياب بل الحيوان بل يكلون الى امور التجاره في الاسواق والبلدان ولا يفرقون بينه وبين من اكمل 15 سنه. بچه ای که میاد بزرگ تو بازار کجا سیره مسلمان بوده که بگن سنت چقدره؟ ملاحظه میکنید؟ بله یه شرایط مهمی بود. اینا شاهد عرض من دارم. خود سه تا هستن ابن عمر و کی بود؟ سه نفرن که میگن ما آمدیم. حضرت فرمودن چند ساله ده؟ میخواست بره جنگ. میدونین؟ در امر مهم حضرت سوال کرد. آیا تو بازار مدینه همین ابن عمر وقتی میرفت اون مسلمان متشرع اون زمان میگفت چند ساله ده؟ برو یه سال دیگه بیا؟ میگفت یا نمیگفت؟ جنگ بود مهم بخواه بره کشته بشه. اینش ضوابط مهمتری باید اعمال بشه. خب عرض کنم که هیچ که ازش نمیپرسه ولیکن اما همین 14 سالهی که میره تا گوسفندم ممکنه میخره میاد شیخ فرمودن میخواه باغ بفروشه. اصلا بهش اعتماد نمی کنن. بچه 14 ساله میخواه باغ بفروشه. میگم برو بزرگترت بیاد. ولیکن لونه به همین شخص شراء مثل القرى والبساطين و بیعها الا بعد ان يحصل التجار. باغ میخواد بفروشه ولی 15 سالش هم نمیذارم. اینا چه قشنگ سیره رو توضیح دادن. عادت رو بازش کردن. خب از اینا رتیم ما؟ یعنی شیخ همجوری گفتن اینا ناشی از تساهل بود بیننا و بینالله. اینا میخوام بگم اینایی که الان شیخ توضیح دادن اونا متساهلن دیگه. آخر داره حرف میزنه فتنون. ملاحظه کردید؟ خب اینجاست که من اون چیزایی که میخواستم بگم جلسات قبلم گفتم. فرمایشات آقایونم در ذیل جلسه دیروز جلسه قبل و جلسه قبلش 28 و 29 فرموده. الان ما کار داریم با اونا که خلاصه سیره که اینجوری ادعا شده به این زودی نمیشه نسبت به تساهل داد. فقیه هم مثل صاحب جواهر میگن ضروری است که بلوغ کار داره انجام میده. جلوترم عرض کردم تو فضای کلاس ابن ادریس خیلی نقش مهمی داشتن برای 15 سال، اما تو خارجیتش قبول نداریم. یعنی ابن ادریس هم نماینده یک روش شیعه در بیرون بوده و الا یه فقیه که نمیتونه چیز رو جا بندازه، اینم به این گستردگی درسته. بلی تو کلاس فقه محکم ایستاد، محکم ایستاد و گفت که مطلقا سبی تا 15 سالش نشده هیچ فایده. مقابل اون مشهور و روایاتی هم که میگفتن وصیتش هم 10 سالگی جایزه، ایشون ایستاد گفت چیه روایت داریم 10 سالگی؟ واضحات مذهب است که بالغ باید باشه. قبل از او چیه تعبیرشون چی بود؟ فهمیدن وجود و عبارتهی که عدمه تا این اندازه برای 10 ساله و بعد. حالا باید اینجا چطور جمع بشه؟ اونی که من به ذهن رو میاد در جمع اینها و مقدماتش هم عرض کردم همون مسئله درک طولیت احکام و فعلیتش. یه جامعه گیری فاهم خطاب داشتیم تو مباحثه 6-7 سال پیش، یکی هم جلسه قبل اینا بود عرض کردم که یعنی در شرایطی که بالفعل اون چه که این مقام است این میتونه انجام بده. فرمودن که خب نسبیت لازم میاد. عرض کردم نه، ببینید یه فرمایشی فیض دارن، یه فرمایشی صاحب حدائق دارن، یه چیزی که ما الان دنبالشیم با اونا تفاوت میکنیم. فیض اومدن چیکار کردن؟ فرمودن که ما چون در وصایت و اینها داریم 10 سال و اینها، میگیم که در این اموری که روایات میگه وصیتش 10 سالگی ممزاس یا اتقش، میگیم نسبت به این موضوع ها بالغ از شرن، نسبت به غیرش نیست. دیدی دیگه عبارتشون مستثنیاتی که تو فقه آمده فیض اینجوری جمع کردن. لذا صاحب حدائق جوابشون دادن. صاحب حدائق چطور جواب دادن؟ فرمودن که تو این روایات استثنا که اسمی از بلوغ نبود که. شما چرا میگید ما 2 جور بلوغ داریم؟ 2 حس؟ بلوغ در وصیت، بلوغ در عبادت. چرا نمیگید تو روایات وصیت که اسمی از بلوغ نبود که؟ شما بگید اونجا دلیل خاص داریم نافذه بدون اینکه بالغ بود. غیر بالغ به دلیل خاص اونجا نافذه تمام شد. اینا اشکال صاحب حدائق بود به دیگران. به کی؟ به فیض. خودشون چی فرمودن؟ فرمودن خب روایات سن همش که داره میگه بالغ، جواز امره بالغا داره میگه. خب پس ایشون اینجوری جمع کردن، فرمودن ما از ادله شرعی اینجور جمع میکنیم، میگیم نسبت به حدود و چیزهای معاملات بلوغ به چیه؟ به 15 سال. نسبت به عبادات زودتره. چرا؟ چون روایات داشتیم نسبت به سن در عبادات. اینم باز 2 تا شد خلاصه در 2 فصل.
ولی تعبد من
بله دیگه، چون دلیل داریم، دلیل اسم بلوغم برده، ایشون هم اینجور فرمود. خب اونی که من عرض کردم هیچ کدوم اینا نسبیت هم لازمه. ببینید نسبیت اینا میگیم بالنسبه الی الوصی بالغ، فیض اینجوری گفتن، بالنسبه الی مثلا عرض کنم عباده غیر بالغ، درسته؟ روزه و نماز برش واجب نیست به نسبه. اما اونی که مرز میکنه اصلا نسبت توش نیست. ما وصیت و غیر وصیت جدا نکردیم، گفتیم رو این مبنا اگه بریم جلو، خود این که امام فرمودن روایات که اذا بلغ عشرن وصیتش چی هست؟ یکی از امارات است برای این که اون موضوع اینجا آمده بدون نسبیت. یعنی وصیت ریختش ریختی است که در امور بر است، همم سر در میارن که حالا بعدن توضیح هم. اینجا چه مشکلی دار؟ اون موضوع مطلوب برای تصرفات سبی، اینجا اون موضوع واحد محققه. پس خود وصیت نمیشه یه استثناء، بلکه میشه که از صغریات اون موضوع، اون کبرای کلی. به چه دلیل؟ اون چه که تفاوت پس کردینه، ما میگیم که شبیهش هم خیلی داریم، موارد متعدد میان مثل مستطیق. الان شما میگن شرط حج استطاعت، ذهن شما شتاب بر نمیداره که بگیم استطاعت یه امر نسبیه. ولو نسبیت توش هست، همه هم میدونن درسته؟ نفقه مثلا، خب نفقه ایالش بود، نفقه ایال دادن امر نسبیه، از ذهن همه نمیره سر اون که این نسبیه، ولی وقتی میخواد اجرا کنه میخواد فرق میکنه شأن زوج. مهمترین واژه‌ای که الان من به ذهن اومد که خیلی نزدیک به اون چیزی است که ما میخوام جامعه گیری بکنیم فعلا، همون خود واژه مکلف.
واژه
مکلف، شما این همه شنیدید اول رساله اعلم ان چی ان کل مکلف اذا التفت، میگفتی این مکلف یه امر نسبیه، اصلا میره ذهن ما سراغ نسبیت یا نه؟ نه ارتکاز همه مکلف دیگه، مکلف اینه که خدا تکلیفش کرد. حالا من چی؟ حالا بیاید بنا کنید سوال کردن مکلف، خب یعنی 15 سالش شده باشه، حالا سفیه هست مکلفه یا نیست؟ میگید هست، بله خب مکلف هست، بسیار خوب، چون 15 سالش شده. بیاید جلوتر، زن حائض برای نماز مکلف هست یا نیست؟ هست یا نیست؟ بله؟ زن حائض مکلفه به نمازه؟
جهل باشه یا
میخوام عرض کنم مکلفی که این خد مفهومش همه میفهمیم واضحه، حالا هی برید تو موارد سوال کنید. ساعت 10 صبح است، ما به نماز ظهر مکلفیم یا نیستیم؟ ما مکلفیم، همینگه ما مکلفیم، ساعت هم که ظهر نشده که
اون طولیتی که فرمودید هستیم قبلا یادمون دادید.
نه منظورم اینه که مکلف از هان ما برخورد با او نسبی نیست، اما وقتی سر به سر بحث میذارید این موارد مختلف را میارید منجر میشه آخر کار بگید مکلف بودن نسبیه. اما این اصلا نسبی نیست. ببینید فرقش با کلام فیض این بود، فیض یک حوزه ای را معین میکنن، میگن بالنسبه الالوسی بالغ، بالنسبه الالعباد غیر بالغ. اما مکلف شما میگید که ما چه کار داریم فعلا شرایط و موانع اونا رو بعدا نگاه میکنیم. مکلف یعنی اونی که الان چیه؟ الان از او تو این مقام چیزی از او میخوام، شأنی فعلی اینا بعدش میرسیم. این مفهوم نسبی نیست که، این مفهوم روشنی همه درکش میکنه. مکلف یعنی تو این مقامی وظیفه‌ای داره بعد انجام بده. خب همینجور میایم در اینجا میگیم موضوع برای بلوغ و تصرفات چیه؟ اینکه مقامی را که بالفعل او درگیرشه به خوبی از عهده تشخیص غرض اون مقام و تأمین غرض، پیدا کردن حامل‌های ارزش و ترتیب اون حامل‌ها برای اینکه غرض را تو اون مقام تحصیل کنه از عهده برمیاد. ادله شرعی هم جمعش به چی میشه؟ به همین سیره که شیخ فرموده و فرمایشات صاحب جواهر ضروره که الان بعد عرض میکنم، اینا رو ما با این میزان میریم جلو.
راه تشخیص تحصیل غرض به چیه؟ یعنی الان مثلا ما اومدیم توی معاملات، اینکه این مثلا 12 ساله یا 11 ساله میتونه تحصیل غرض بکنه رجوع به عرف، فقط اینکه تحصیل غرض مثلا تو بی چیه، تو اجاره چیه، اینو ما چجوری تشخیص بدیم؟
بله این اون مباحثه که ما داشتیم نسبتا اینا مفصل صحبت شده، من اشاره میکنم اگر مراجعه کردیم یادتون بیاد. ببینید در این که الان ادله بسیار مهم بود در این که اینا نفس بلوغ نبود، صاحب جواهرم فرمودن بلوغ یه امر عرفیه، حقیقت شرعیه نداره. اما سن برای چی؟ 15 سال برای چی؟ سایر روایات همه برای چی؟ و مخصوصا اگه شارع میخواست که سن را دخالت بده از روز اول میگفت مولودها را همینجوری که گوششون سراخ میکنید، همینطوری که از اون میگید، همینطوری که عقیقه براشون میکنید، همه اینا بنویسیدم چه روزی از ماه متولد شد. آها این که کار نداشت برای شاره، چرا؟ چون بگه احکام خدا بلوغ او به منوط به اینا، اما نکردن، نه تنها نکردن بلکه تا زمانهای متأخر روایات از امام عسکری سلام، از امام هادی سلام الله علیه بود 8 سالگی را میگن. دیدید اذا بلغ السماء جاز امره، خیلی عجیبه، یعنی نه تنها اون کار عظیم نشده بلکه تا متأخر از زمانها و دهها روایاتی می آمده که باید بپذیرن بزرگان متشرع اون روایت را تو فضای ذهنی خودشون. این چی بودم رمزش؟ تو چنین فضایی ما الان چه بگیم؟ ما اینجوری حل کردیم این بار. ببینید ما یه موارد داشتیم، فاهم خطاب هم که شما فرمیده بودید، ما مواردی داریم فاهم خطاب هست اما قاطع این سریست. این ما هرگز نگفتیم اگر موضوع فاهم خطاب است یعنی بالغه. ما اونجا توضیحش عرض کردیم، مواردی داریم فاهم خطابه قطع شرعی و عقلایی ها عرف داریم این که سریم ولی فاهم خطابه. بچه کم کم رشد میکنه، در یه سنین یه نماز میگن خماراست میشه همراه دیگه اصلا بینیشم، یه کم میاد جلوتر نماز خوب میخونه اما هنوز خوب نمیفهمه نماز زور عصر اینا فرقش نمیفهمه، همین میخونه یا نماز زور بود عصر بود اصلا درکی ازش نداره، راحت است که محک بزنید بیرون. کم کم است که میفهمه نماز زور یکی از واجباته، پدر مادر دارن نماز زهر را میخونن که از واجبه، بعدش نماز عصر را میخونن که واجبه، پدر یا مادر بینش دارن نافله میخونن که مستحبه. تفاوت وجوب و مستحب، تفاوت زهر و عصر، اینا را یه جایی میخونن. فاهم خطاب اینه که سل سلات زهر با بنده بلاش نه اینکه خمراست بشه. خب وقتی اینجوری میاد ما چرا فاهم خطاب مطرح کردیم؟ این نکته بسیار مهمه. ما عرض کردیم که جعل احکام برای مکلف نیست، این که صاحب جواب فرمودن انصراف مکلف این داره در روز بحث کردیم، ولذا عرض من این بود که شما وقتی یه بچه میاد تو مسجد نماز ظهر داره میخونه دیگه بگیم این طفل داره چه نمازی میخونه، همین طفل داره چه نمازی میخونه همراه امام جماعت، نماز ظهر میخونه. نماز ظهر در شریعت اسلامی از نمازهای واجبه یا از نمازهای مستحبه؟ بله؟ از واجبه همه میدونه. خب این طفل داره چه نمازی میخونه؟
مستحب.
نماز مستحبی داره میخونه؟ نماز ظهر مستحبه؟
برای او مستحبه دیگه.
برای او، این برای او. ببینید؟ همین با سر این جمع ببینید چقدر بحثای دقیق که میگفتن نی. نماز ظهر میخواد اعاده کنه، فرادا خونده میخواد اعاده کنه جماعتم. بگه بر من این اعاده جماعتا بر من مستحب یا دارم نماز ظهر را اعاده میکنم، یختار الله احدهما الیه، یا بر من واجب. درسته؟ اینا بحثای بسیار خوبی حیثیتی بود، فقها هم نظر داده بودن، مفصل رو اینا صحبت شده، اینا همش موجود. ببینید در اینجا فاهم خطاب را ما اونجا مطرح کردیم برای اینکه این نمازها را بگیم شرعی است، عبادات سبی تمرینی
نیست.
واقعا این سبی داره یک عبادت شرعی را به عنوان، ولذا فتوا داده بود اگر نماز میت را مثلا ممیز خوند مجزی از دیگران هست یا نیست، اگه صحیحا خوند امامت جماعت میتونه بکنه یا نه، به حالون که برش واجب نیست. اینا فروع خوبی بود. خب در این شرایط فاهم خطاب ما مطرح کرد. من که فاهم خطاب عرض کردم برای بیان شرعیت عبادات سبی بود که چون فاهم خطابه امر الان اون امر را گرفته، او میتونه عامل این امر باشه، فقط رفع عن السبی چی؟ رفع القلم و عن السبی حتی یحتلم، که مرحوم شیخ هم به خوبه بیان کرده همجا تو بیت، یعنی رفع قلم المعاخذه نه قلم الجعل، شیخ تصریح میکنه یعنی رفع قلم المعاخذه لا قلم الجعل، پس جعل عمومیه، جعل و امر میگیره. این خیلی برای بحث مهم بود، اینا ما اونجا گفتیم. بنابراین اگر فاهم خطاب شد ملازمه نداره بگیم بالغه، نه فاهم خطاب هست عبادت شمشه قطع داریم سبیه
قبلا فهمونم
آخه
نوشته برای قبل از اون جلسه.
آها بشم ببخشید من دیگه
آخر اون جلسه فهمونم جامعه
ببخشید تکرارم عفو کنیم دیگه شرایط فراموش من این مال این که اما این که حالا الان این موضوع را چطور ساماندهی کن. ببینید در ذیل جلسه 28 و 29
چهار تا ارسالی داره این محصلیت قرض اون فاهم خطاب میشه؟
نه فاهم خطاب برای اینه که شرعیت عبادت او را تصدیق میکنه.
این محصل غرض بودن ما چجوری تشخیص بدیم؟
محصل غرض که مال جامعه دوم شد.
بله بله، یعنی الان تو اونجا ما چجوری تشخیصش بدیم؟ الان یه بچه ای رو تو بی از کجا بفهمیم؟ تو اجاره از کجا بفهمیم؟ ملاکش چی میشه؟ اینو اگه بفهمیم بله.
ببینید الان همین سوال فرمای شما رو ما برای این که بفهمیم کسی مکلف است یا نی از کجا تشخیص میدیم؟
با اون امارات مثلا احتلام سن
نه نه بله. مکلف این که مثال زدم مکلف است یا نیست؟ مکلف یعنی چی؟ مفهومی سوزن همه روشن درسته؟ الان شما رسال اولی که خوندید اعلام ان کل مکلفن ذهن دو میرفت سراغ کی؟ سراغ حائز میرفت یا نمیرفت؟ میرفت میگفتید مکلفه. ببینید به یه تو مقامات مختلف یه واژه و حالو که وقتی میگفته او که مکلف نیست که شکم نمی کنه چون مکلف نیست. خب الان در ما نحنفی چطور بفهمیم؟ این رو اشتمال تو اونجا ما استصحاب را چند جور بیان کرد. استصحابی که اماره است، استصحابی که مقطوع العدم است، استصحابی که اصل عملی است، استصحابی که در جای خودش حتی از اصل عملی هم میره کنار. سه چهار جور. و شارع با این انواع استصحاب نظم بسیار زیبایی به همه امور داده که الان شما دنبالشن. اونم اونجا عرض کردیم. استصحاب اماره، استصحابی که اصلا قطعی العدم است عرض کردم. این الان که حالا من بعدم عرض میکنم دو سه تا نکته که آقایون گفته روش تعامل کنیم.
یکی استصحاب هم چی؟ یکی اماره، یکی اصلا عملی، مقطوع العدم.
یکی مقطوع العدم مثل بچه 5 ساله الان دیده حضرت فهمه انا نعمر و سبیاننا به خمس سن. 5 سال حتی تو روایت 5 سال داشت، شما هم 6 سال. خب بچه 5 ساله در عرف اقلا، در عرف متشرعه چیه؟ بالغه یا نیست؟ قطع است به این که بالغ نیست. کاری استصحاب نداریم که، شک داریم بالغ است یا نیست بچه 5 ساله. به استصحاب میگیم عدم بلوغ. بلوغ تا 5 سالش که شد میگیم حالا بالغ شد. اصلا معلومه این روایت 5 سال برای چیه؟ برای قطع استصحاب عدم بلوغ نیست، چون قطع داریم الان هم سویه هم در عرف اخلا، ولی روایت براش آمده کارم بهش ارجاع میده. درسته؟ یه استصحابی که قطعا جاری نمیشه، یه استصحابی که از باب اماره جاری میشه، مثل همین استصحاب عدم در مثلا 7 سالگی برای روایت 8 سال. درسته؟ خب این ستا رو من یه اشاره بکنم. یه چیزی که روش تأکید کردن میگن که با معالجه، با تربیت و تعلیم میتونه جلو بیفته یا نه. مثلا میگن خیلی بعیده، ارتکاز متشرع نیست که بشه با تعلیم و تعلم بلوغ را جلو بندازیم. و حالون که خب میشه اگر اونایی که شما میگید باشه که طرف میتونه کار رو خوب انجام بده، کلاسش میره برمیگرده شده بالغ، میگیم برو این کلاس برگردی موضوع اومد. درست؟ حالا این نمیدونم این کلافم در خود احتلام برای انباط که گفتن، امروزه در خود احتلام چیز ناجوری نیست که برم با معالجه احتلام را جلو بندازم. متشرع چی میگن؟ میگن بالغ هست یا نیست؟ خلاص زهتر. چون میدونید تا حالا بگم اونم عرض نکنه، هایی میخوام بگم یادم میره. همینطوری که در اون طرف آخر بلوغ میگیم پایان سبا کی است، 15 سال 14 سال، در ابتدایش هم فقها بحث دارن، مخصوصا تو کتب موضوع فقه اهل سنت که اصلا مطرح کرده به تفسیر نظاره تو فقهش هم. یعنی ما یه جایی داریم که اونجا قبل از اون اصلا قبول نمی کنیم ادعای احتلام را. بچه آمده هنو 10 سالش نشده، 9 سالشه، میگه من محتلم شدم، شما در فقه ازش میپذیرید یا نه؟ میگه نه نمیپذیرید. 8 سالشه، میگه خب میپذیرید یا نه؟ نمیپذیرید. حال اگه آمد اثبات شد که احترام داره، بازم میپذیرید یا نه؟ اگر بگیم نه اصلا برای سن بلوغ درسته احترام گفته اماره غالبی است، در یه جایی هست اگه خیلی زیر اون سن باشه اصلا نمیپذیریم حتی این احترام را. اینا نگاه کنی بحث خوبی هست. تا حالا نمیدونم گفته بودم اینا؟ یادم میرفت عرض کنم. تام صفحه بلوغ تو فلگه بود از موسوعه و از غیرش. خب خدا رحمت کنه مرحوم آتلا کازرونی که زیاد اسمشو میبرم خودشو میفرمودن میفرمودن من 9 ساله بودم محتلم شدم. خب 9 سال شرعا بالغ شده نشدن، خودش محل اختلاف فتوا میتونه باشه. یعنی یک کف داره سن، یک سقف داره. سقفش میگه 15 سال 18 سال، اما یک کف هم داره. یعنی اگه او احتلام پیدا، خب حالا با معالجه درس بین این دو تا سن با معالجه احتلام جلو انداخت. شما متشرع چی میگن؟ میگن چون رفت نمیدونم تمرینات پزشکی انجام داد، قرص های هورمونی بهش دادن، یا نه اصلا رفت تو محیط فساد که این برای او جلو بیفته، میگن بلوغ زودرس. درسته؟ اگر اینا شد شما میگید بالغ هست یا نیست؟ این اشکال اونجا میاد. خلاصه تا انشاءالله زنده بودیم هر دو شما نگاه کنید 3-4 تا ارسال ها در 28 و 29 فرمودن بحثش میکنیم انشاءالله. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل محمد.
خیلی شعور مختلف اصحاب زرکی که در یه سری شعوری که مثلا یه سری امور باشه بگن که ازش میپذیریم بلوغ داره، در یه سری شعور مثلا نداشته.
اصلا اونی که من دنبالشم شن کردن نیست. حالا این من اون طولیت ها میخوام بگم، اون فرمایش اسمانی نداره، اما اونی که من با جمع اینا دنبالشم با تأکید بر سیره، با تأکید بر حرف صاحب جواهر میخوام آخر کار جمع کنم، یه نب بالفعل با ارتکاز ما هم سیره هم حرف صاحب جواهر درستر میاد با اون طولیتی که توضیحش انشاءالله هست.
باشه
اون فهم بریم. بله چند بله